ساعت 18:06 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سفیر ایران در سازمان ملل اظهارات وزیر دفاع عربستان را تهدیدی آشکار علیه تهران دانست. دیوان محاسبات ایران اعلام کرد تمام دریافتی‌های نامتعارف مدیران به خزانه بازگشت است. و 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران دومین مناظره خود را آغاز کردند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من نارش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان اظهارات محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی را تهدیدی آشکار علیه ایران دانست. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان دو روز پیش گفته بود ایران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد. دیوان محاسبات ایران اعلام کرد کلیه دریافتی‌های نامتعارف مدیران دستگاه‌های اجرایی به وسیله این دیوان به خزانه کل کشور بازگردانده شده است. دیوان محاسبات در واکنش به گزارش روزنامه همشهری به تاریخ 12 اردیبهشت ماه موضوع بلا تکلیف ماندن حقوق‌های غیر متعارف را خلاف واقع خواند و آن را تکذیب کرد. و 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بعد از ظهر جمعه دومین مناظره خود را در تلویزیون دولتی ایران آغاز کردند که همچنان ادامه دارد. مضمون اصلی این مناظره موضوعات سیاسی و فرهنگی تعیین شده. به همین بهانه احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه من در استودیو خبر رادیو فرداست. احسان، این مناظره خیلی پرشور شروع شد برخلاف مناظره دور اول که مدت زمانی طول کشید تا داغ شد. میشه از مهمترین مباحث مطرح شده در این مناظره برای ما بگی؟
شاید دلیل اینکه مناظره از همون ابتدا به سمت بحث‌های جدی نامزدها رفت این بود که موضوع مناظره در این دوره، در این مناظره دوم، سیاسی بود و به نوعی آقای روحانی هم شاید با نقش متفاوت‌تری نسبت به گذشته ظاهر شدند. در این مناظره میشه گفت که آقای روحانی، آقای جهانگیری و آقای هاشمی طبا در یک طرف قرار داشتند و آقای رئیسی، آقای قالیباف و آقای میرسلیم در طرف دیگر. یک بحث مناظره مربوط به تحمل مخالفان از سوی دولت بود که آقای میرسلیم یک سری از صحبت‌های آقای روحانی در مورد مخالفان توافق اتمی وین مانند بزدل، تندرو، بیشناسنامه را مطرح کردند و در نهایت نتیجه گرفتند که دولت تحمل مخالفان را نداره. در مقابل آقای روحانی به مواردی اشاره کردند مانند حمله به علی مطهری در شیراز و اون را نسبت دادن به اصولگرایان، یعنی آقای قالیباف و آقای رئیسی و در واقع حامیان اونها. اشاره کردند که باید اگر نیاز به تحمل مخالف هست باید دانشگاه‌ها آزاد باشن و نمیشه که در فضای مجازی اصولگرایان به راحتی بتونن صحبت‌هاشون رو بیان بکنن اما افراد دیگه بازداشت بشن. اشاره کردن که باید حقوق اقلیت‌ها و اقوام پاس داشته بشه برای اینکه همه از حق برابری برخوردار بشن. گفتن که اگر ما یک فرماندار زن اهل سنت را منصوب بکنیم به این موضوع اعتراض میشه. به موضوع ممنوعیت پخش صدای آقای شجریان اشاره کردن. آقای جهانگیری هم در ادامه گفتن که دولت برای در موضوع آزادی کارهای زیادی انجام داده، از جمله بازگشایی خانه احزاب که در دولت آقای احمدی نژاد بسته شده بود و صدور مجوز برای 8000 NGO و همینطور تلاش جلوگیری از تلاش نهادهای مانند قوه قضاییه برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی. اما به هر حال باز آقای میرسلیم و آقای رئیسی در بخش‌های دیگه‌ای تاکید داشتن که دولت از مخالفان را تحمل نمی‌کنه و آقای رئیسی به نوعی این صحبتشون رو تکرار کردن که نیازی به منشور شهروندی نیست و البته ایشون منشور شهروندی رو بیشتر حقوق کار افراد بیان کردن و همینطور بهبود وضع معیشتی مردم. در بخشی که مربوط به برجام بود آقای رئیسی و قالیباف اعلام کردند که به توافق اتمی وین متعهدن اما دولت آقای روحانی دولتی نیست که بتونه حقوق ایران رو از طرف غربی بگیره. آقای رئیسی مثال یک چک را زدن و گفتن که توافق وین مانند یک چک هست اما دولت آقای روحانی توانایی نقد کردن این چک را نداره. آقای روحانی هم ادعاهای آقای آقای رئیسی و قالیباف مبنی بر اینکه تحریم‌ها برداشته نشده رو تکذیب کردن و گفتن که آقای رئیسی اطلاعات لازم رو درباره توافق اتمی وین ندارن. باز آقای جانگیری و آقای روحانی تاکید کردن که اگر توافق اتمی وین نبود، فروش نفت ایران به صفر می‌رسید و موقع مشخص می‌شد که وضعیت ایران به چه شکل است. و گفتن که آقای قالیباف تلویحاً گفتن که آقای قالیباف اگر میگن با برجام مخالف نیستن، پس چرا این همه بیلبورد و پوستر علیه برجام در سطح شهر توزیع کردن و عملا این همه اصولگرایان با برجام مخالفت کردن؟
چقدر قابل انتظار بود این تغییر استراتژی آقای روحانی و به هر حال شکل گرفتن مناظره دوم متفاوت تر از مناظره اول؟
به هر حال انتقادات زیادی از آقای روحانی در مناظره اول شده بود و میشد انتظار داشت که به نوعی آقای روحانی اون رویکرد خودشون را تغییر بدن. از سوی دیگه در این مناظره حالا شاید آقای هاشمی طبا به نوعی متفاوت تر از گذشته ظاهر شدن و تمام مواضعشون تقریبا در حمایت از دولت آقای روحانی و در انتقاد از اصولگرایان بود.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار، که از دومین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری که همچنان در ایران در حال برگزاری است با ما صحبت می‌کرد و ما رو مطلع از مهم‌ترین محورهای این مناظره. از جمله محورهایی که در این مناظره مطرح شد، همونطور که احسان گفت، موضوع برجام بود و اینکه برجام در زندگی ایرانیان چه تأثیری داشته. بارها این پرسش از سوی آقای ابراهیم رئیسی و آقای قالیباف مطرح شد و پاسخ‌هایی از طرف آقای روحانی و آقای جهانگیری داشت. موضوع برنامه ساعت ششم امروز ما، برنامه‌ای که یک ساعت شما میتونید به طور زنده و مستقیم روی خط رادیو فردا با دیگر همراهان رادیو فردا مباحثی رو شریک بشید، همین موضوع هست، بر سر برجام و تأثیر اون در زندگی شما و اینکه آیا این موضوع رو موضوعی تاثیرگذار در انتخابات پیش رو می‌بینید یا خیر. هانا کاویانی همکار من این ساعت ششم رو برای شما اجرا می‌کنه، هم اکنون در استودیو خبر رادیو فردا حضور داره.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی، توأم با تبعیض می‌باشه.
اینو همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر آسان از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی دیگه.
از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق اتمی در تیر ماه 94 در شهر وین کمتر از 2 سال می‌گذرد. توافقی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده دستیابی به اون رو در کارزار انتخابات سال 92 به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌هایش مطرح کرد. توافق پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده در وین، لوزان، ژنو، مونیخ، نیویورک و مسقط به دست آمد و حدود 6 ماه بعد اجرای آن آغاز شد. محدودیت‌های اساسی بر برنامه اتمی ایران اعمال شد و 6 قدرت جهانی متعهد به رفع تحریم‌های شدند که به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرده بودند. برجام امروز در حال اجرا شدن است و هر دو طرف می‌گویند دیگری بر اجرای تعهداتش پایبند است، اگرچه ایران و آمریکا یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. در این روزهایی که ایران در آستانه انتخابات دیگر است، اما نام برجام از سوی نامزدهای انتخابات کمتر به زبان آمده و تنها حدود 30 دقیقه پیش بود که برای اولین بار 6 نامزد ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی بر سر برجام چند دقیقه بحث کردند. در برنامه ساعت ششم این هفته از حالا به مدت حدود 50 دقیقه زنده و مستقیم من هانا کاویانی به جای همکارم نیوشا باقراتی میزبان شما خواهم بود. با شما و کارشناسان به برجام می‌پردازیم و از جوانب مختلف اون خواهیم گفت. با ما همراه باشید. میتونید از طریق شماره مستقیم این برنامه با ما تماس بگیرید و از تاثیر برجام بر زندگی خودتون و همچنین از تاثیر برجام بر انتخابات ریاست جمهوری بگین. 2420-2211-22-454 شماره تماس ماست. یا اینکه میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی خودتون رو بفرستید، در طول این برنامه اون رو پخش کنیم. @فرداگرام شناسه ایست که میتونید به اون پیام خود رو بفرستید. همراه ما بمانید. در برنامه ساعت ششم این هفته دو کارشناس از طریق خط تلفن با ما همراه هستند، جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا و فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه. سپاسگزارم از هر دو شما بزرگوار. آقای روشندل صبح بسیار زود در آمریکا و آقای خاوند در مسیر سفر همراه ما هستید، سپاسگزارم از شما. پیش از این که به سراغ شنوندگان رادیو فردا بریم و از اونها بپرسیم درباره تاثیر برجام بر زندگیشون، از آقای روشندل از شما میخوام شروع کنم. در بستر این انتخاباتی که الان حدود دو هفته دیگه برگزار خواهد شد، برجام چه جایی داره؟ اصلا جایی داره به نظر شما؟
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بله در بستر انتخابات برجام جا داره، اگرچه که ممکنه هنوز توی مباحث پیش از انتخابات مطرح نشده باشه، ولی به طور یقین اگر ما به گذشته برجام از زمانی که توافق میرسن نگاه میکنیم، برجام همیشه یک وسیله سیاست داخلی هم بوده. در داخل اول عده‌ای که میدیدن که دولت داره به توافق نزدیک میشه سعی میکردن که کل برجام رو منسوب به رهبری بکنن و رهبری رو جلو بندازن، بگن که خواست ایشون بوده، هر جا که دولت به مشکلاتی برمیخورده اون وقت دولت رو جلو میانداختن و میگفتن که رهبر مخالف این توافق بوده. و حتی نگاه بکنید به اشاراتی که آقای ظریف در صحبت‌های دیروز خودشون کردن در مورد حمله به سفارت سعودی در آستانه توافق و قضیه دستگیری 10 ملوان آمریکایی بازم در روز 24 ساعت قبل از توافق، همه اینا نشون میده که تا چه حد برجام در داخل یک مسئله عمده بوده، به دلیل اینکه اگر فراموش نکرده باشیم بعضی ها از برجام آسیب می‌دیدن و یادمون هست اون عباراتی که اون موقع گفته می‌شد به عنوان کاسبان تحریم، کسایی بودن که از تحریم و وجود تحریم سود می‌بردن. بنابراین برجام و برداشته شدن تحریم اگر معادل برجام تلقی بکنیم، میتونست دکان بعضی‌ها رو تخته بکنه و باعث عادی شدن روابط بشه.
صحبت میکنیم درباره ابعاد مختلف برجام توافق هسته‌ای. آقای روشندل، همچنین به محض اینکه آقای خاوند رو روی خط داشته باشیم، با ایشون هم درباره خصوصا ابعاد اقتصادی برجام که بسیار جنبه مهمی هست در این توافق صحبت خواهیم کرد. اما آقای روشندل، شما به موضوعی اشاره کردید، میخوام بیشتر این رو باز بکنیم. صحبت از این هست که برجام و توافق اتمی اصلا بحث دولت و قوه مجریه ایران هست یا نیست، چون به هر حال منتقدانی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران این صحبت رو مطرح میکنند که چه این دولت بود یا نبود، ایران به سمت این میرفت که این توافق رو به دست بیاره. نظر شما در این باره چیه و نقش رهبر ایران رو که اشاره هم کردید تا چه حد نقش تعیین کننده ای در این روند میبینید؟
من مطمئن هستم که به هر صورت باید برجام به یک شکلی در مسیر تاریخ سیاسی ایران رخ میداد و حتی این برجامی که الان به توافق رسیده شده یک برجام کاملی نیست، ابعادی از اون به خاطر سیاست‌های داخلی جلوش گرفته شده، به خصوص در بعد رابطه مستقیم با غرب هنوز دچار مشکلات هستند و رابطه با آمریکا به طور عام. بنابراین دولت بعدی هر کسی که میخواد باشه خانه‌خواه ناچار هستش که برجام رو نه تنها ادامه بده، بلکه جنبه‌های جدیدی رو، مسیرهای جدیدی رو در داخل برجام باز بکنه و اون رو گسترش بده. همین الان در اشاراتی که آقایان رئیسی و قالیباف هم داشتن، همین تازه دارن دولت رو متهم میکنن که قادر نبوده در برجام رو اونطوری که باید شاید اجرا بکنه. بنابراین اونا به ابعاد دیگری دارن نگاه میکنن، ولی اگر در زمان فعالیت دولت دولت بخواد به اون ابعاد نزدیک بشه اونا منتقد هستن.
آقای...
این به خوبی ماهیت برجام رو نشون میده.
آقای روشندل اشاره کردید به اجرای برجام و صحبت هم میشد، نامزدهای ریاست جمهوری هم صحبت از این میکردند، اون اصولگرایانی که منتقد رفتار دولت در چه به دست یافتن برجام هستن چه در اجرای اون هستن. یک بخشش بخش اقتصادی است. از آقای خاوند میخواستم سوال کنم. آقای خاوند خوش اومدید به برنامه ساعت ششم. میخواستم نظر شما رو بپرسم. ما نظر شنوندگانمون رو بعد از شما هم خواهیم پرسید. میپرسیم که تأثیر برجام بر زندگیشون چیست. گروهی معتقدند که تأثیر داشته، تأثیر مثبت داشته، تأثیر جلوگیری از تورم بیشتر بوده، اما گروهی دیگر هم هستن که خیلی بر کلمه رکود تاکید میکنند. نظر شما رو میخوام بدونم درباره برجام در بستر این انتخابات. آیا تأثیرگذار هست این پدیده در این انتخابات از منظر اقتصادی؟ آقای خاوند، فکر کنم که آقای خاوند رو صداشون رو نداریم متاسفانه. در نتیجه این سوال رو از هرمز میپرسیم، شنونده‌ای که از آلمان همراه ما هستن. سلام میکنم به شما، سپاسگزارم که همراه برنامه ساعت ششم هستید. میخوام نظر شما رو بدونم درباره تأثیر برجام در این انتخابات و بر زندگی شما به عنوان یک ایرانی که بیرون از ایران زندگی میکنید و بر اطرافیانتون، کسانی که در ایران هستن. به نظرتون آیا برجام تاثیرگذار هست در تصمیم گیری برای انتخابات ریاست جمهوری؟
با درود به شما هموطن کاویانی گرامی و مهمانان گرامیتون و همینطور هموطنان آگاهمون، شنوندگان آگاهمون. از حضور برجام یک برنامه خوبی میتونست باشه برای رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره ملت ایران. اما این رژیم، اولا که این برجامی که الان میگن ظاهرا اصلاح طلبا به رهبری مثلا روحانی ردیفش کردن، هرگز اینجور نبود. خود حسن روحانی بارها گفتش که تمام مراحل گفتگوی برجام و به اصطلاح توافق اقتصادی هسته و اینا همش زیر نظر رهبری بوده. یعنی هرگز این گروه اصلاح طلب نمیتونست به تنهایی این کار رو بکنه، اصلا اجازهش رو نداره. در تمام تصمیم‌گیری‌های امور خارجه، دفاعی و نمیدونم جنگ و دخالت و کشتار مردم سوریه، همش و همش به دست تندروهاست. و برجام هم بدون خواست تندروها هرگز ممکن نبود.
تندروها آقای هرمز ببخشید قطع میکنم صداتون، تندروها منظورتون اصولگرایان در ایران هستن یا منظورتون مثلا رهبر جمهوری اسلامی هست؟ این رو اگه بتونیم که مشخص اول بکنیم ممنون میشم.
بله، منظورم از تندرو همون اصولگرایان که به رهبری خامنه‌ای و نمیدونم اون مثلا سپاه پاسداران، اون حلقه انتخاب مثلا خبرگان رهبری و کلا تندروهایی که مثلا در پشت صحنه تمام تصمیم‌گیری‌های این رژیم را، تصمیم‌گیری‌های اصلی این رژیم دستشونه. بعد از اون برجام میتونست برای ملت ایران یه گشایشی باشه، ولی دنیای غرب، دنیای خارج میخواد موقعی با ایران به اصطلاح رابطش بهتر و بیشتر بشه که حساب کتابای بانکی و از حوزه قوانین حقوق بشری، حقوق فردی و افرادی که میان در ایران سرمایه گذاری کنن و اینا مشخص بشه، نه اینکه نصف شب یا روز روشن زن و دخترشو بگیرن ببرن نمیدونم به جمع بی حجابی و بعد حجابی. در حقیقت باید خیلی تغییرات در این رژیم بشه و چون این رژیم با دادن تغییرات بیشتر به سوی حقوق به اصطلاح فردی و انسانی و اجتماعی مردم بره، رژیم قدرتشو از دست میده. در نتیجه از این امکانات برجام نمیتونه استفاده کنه، چون رژیم مهمترین چیزش حفظ قدرته. به نظر
یعنی به نظر شما در نهایت سوال من رو اگر که با بله یا خیر بتونین پاسخ بدید، به نظر شما این برجام در این انتخابات تأثیری داره یا خیر؟
به نظر من نه، تأثیر زیادی نداره.
سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای هرمز از آلمان همراه ما بودید، بسیار متشکرم. اما بشنویم یک شنونده دیگر رو، آقای حسین که از فرانسه همراه ما هستند. همین سوال آخر رو میخوام با شما مطرح بکنم. شما در بستر این انتخاباتی که در آستانه اون قرار داریم، آیا فکر میکنید که برجام مسئله تاثیرگذاری هست؟ آیا کسانی که دارن فکر میکنن که رای بدن یا ندن به موضوع برجام فکر میکنن به نظر شما؟
من خدمت دو خانای عزیز و آقای روشندل و آقای خاوند و شنونده های خوب سلام میگم. همکارای خوبی که پشت صحنه هستن. ببینید من امیدوارم که صدام اولا خوب برسه.
بسیار صداتون خوب هست، بفرمایید.
ببینید به نظر من برجام در زندگی مردم تأثیر خودش رو میذاره اگر رؤسا اجازه بدن و 100% در رأی مردم هم تأثیر خواهد داشت. من نمیدونم چرا هر موقع که ما به پیشرفت و به جلو حرکت بکنیم آقای خامنه ای میان انتقاد میکنن، میگن که برجام خوب بوده، میان اشکالات این قرارداد رو میگن. ببینید همین فرانسه ای که من الان زندگی میکنم بعد از برجام باعث شد که خیلی از دوستایی که الان من اینجا میشناسن برن ایران به عنوان توریست و ایران رو ببینن جای تاریخشو و یه مقدار ایران حراسی کمتر شد. من نمیدونم آقای این رئیس رؤسایی که اون بالا تصمیم میگیرن، همین آقای خامنه ای، همین هایی که جیبشون رو پر کردن و دنبال پیسه کردن مردم هستن، دنبال این هستن که مردم رو به تاج ببرن، چرا از هر چیزی که به مملکت پیشرفت میده انتقاد میکنن؟ ببینید الان همین برجام الان باعث شده که ایران حراسی کمتر بشه تو مملکت دنیا و باعث شده که خیلی از مردم به عنوان توریست برن ایران رو ببینن، برن تاریخی مملکت ما رو ببینن. ولی آقای خامنه ای هر روز در سخنرانیاشون همیشه از این مسئله انتقاد میکنن و میگن که خب برجام باعث شده که ما عقبگرد بکنیم، هستیمون تعطیل بشه. هیچ هم اینجوری نبوده به نظر من.
پس شما آقای حسین به نظرتون برجام موضوعی تاثیرگذار هست در بستر این انتخابات؟
بله.
سپاسگزارم از شما که همراه برنامه ساعت ششم هستید، برنامه‌ای که شما شنونده رادیو فردا هم میتونید به اون بپیوندید، با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان شریک بشید. 2042211422454 شماره زنده این برنامه هست. آقای خاوند فکر میکنم که همکنون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای خاوند، آقای حسین از فرانسه، اتفاقا کشوری که شما هم در اونجا هستید، صحبت میکردن درباره یک سری آثاری، مثلا سفر گردشگران به ایران میگفتن. سوالی که ما مطرح میکنیم درباره این هست که آیا این برجام در این بستر این انتخابات تاثیرگذار هست یا نه، و از منظر اقتصادی پیشتر که شما تلفنتون قطع شد میپرسیدم که از یک طرف بحث متوقف شدن این روند سعودی تورم هست، از یک طرف منتقدان دولت بحث رکود شدید رو مطرح میکنن. شما نظرتون چی هست درباره این وضعیت اقتصادی که برجام در پیش آمده و حال این انتخابات؟
ببینید من فکر میکنم که برجام در رابطه با امیدهایی که برانگیخته بود در بین جامعه ایرانی و همینطور امیدهایی که برانگیخته بود در مورد در بین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، تا اندازه این امیدها عملی نشده. اگر برجام نمی بود ایران در موقعیت فوق‌العاده بدی قرار می گرفت. از لحاظ صادرات نفت ایران در حال حاضر به برکت برجام هست که وضعیت حالت عادی برگشته، و اگر این وضعیت اتفاق نمی افتاد ایران می توانست در موقعیتی نظیر ونزوئلا قرار بگیره. ایران توانسته با کمک برجام به شبکه بین‌المللی سوئیفت متصل بشه، بخش دارایی‌های خارجیش رو که در خارج بلوکه شده بود پس بگیره. به برکت برجام بود که شخصیت‌های عالی کشور تونستن به خارج برن، به خصوص سفر آقای روحانی به فرانسه و ایتالیا امکان پذیر شد و همین شد انعقاد قراردادهایی با شرکت‌های بزرگ که مهمترین اونها همون قرارداد ایرباس و بعد قرارداد با بوئینگ بود. این حرفی که من می‌زنم به معنی این نیست که برجام ایران رو گلستان کرده، به هیچ وجه.
آقای خاوند متاسفانه صدای شما رو ما خیلی خوب نمیشنویم، اگر که فکر میکنم یا بتونید جاتون رو عوض بکنید. ما یک پیام تلگرامی از شنونده های رادیو فردا بشنویم. یک شنونده که با ما از طریق تلگرام با شناسه فرداگرام پیام صوتی فرستاده و به ما نظرش رو گفته درباره تأثیر برجام بر این انتخابات.
نه، برجام نتیجه خاصی در زندگی من ایرانی نداشت. به نظر من برجام گامی برای پیشرفت و توافق بهتر با جهانه. برجام یک گام به سمت دوستی با جهانه. باید گام‌های بعدی رو برداشت و بعد نتیجه گرفت که آیا برجام ها خوب بوده یا نه. الان زوده که بخوایم تصمیم بگیریم.
شنونده‌ای که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بود و از گام‌های بعدی و برجام‌های بعدی سخن میگفت، میخوام آقای خاوند، نمیدونم الان صدای آقای خاوند رو بهتر شاید بشنویم.
صدای من بهتر.
بسیار بهتر هست صدای شما، سپاسگزارم. آقای خاوند، میخوام ادامه اون بحث رو در این قالب صحبت بکنیم که شنونده هایی هم پیام گذاشتند، هم پیام هایی که به صورت نوشتاری برای ما فرستادن. صحبت از صبر هست، صحبت از اینکه ما هنوز نتیجه رو ندیدیم و دولت حسن روحانی هم بر این موضوع تاکید میکنه. نظر شما در این باره چیست و صحبت منتقدان این نظر صبر کردن و هنوز زمان نیاز داشتن چیست؟
ببینین، همونطور که عرض کردم، برجام به دلایل دیگری نتوانسته به هدفهایی که براش تعیین شده بود برسه. ولی همونطور که عرض کردم، اگر برجام نمی بود، وضعیت اقتصادی ایران در حالت فاجعه آمیزی قرار می گرفت. بنابراین من فکر میکنم که در کنار برجام باید یک سلسله سیاستهای دیگری به خصوص عملی بشه، از نظر اینکه ایران بتواند روابط خودش رو با جامعه بین‌المللی اصلاح بکنه و دست از تنش‌هایی که ایجاد میشه در این روابط برداره. متاسفانه به دلیل مسئله تحریم‌های غیر برجامی است که ما نمیتوانیم از برجام اونطوری که باید و شاید استفاده کنیم. به اونها میگن تحریم‌های اولیه، و تا وقتی که مسئله تحریم‌های اولیه حل نشه، استفاده از برجام هم اونطوری که باید و شاید امکان پذیر نیست. ولی باز تکرار میکنم که حتی با وجود این، اگر برجام عملی نمیشد، صادرات نفتی ایران به مرحله 200 تا 300 هزار بشکه نفت در روز میرسید، در حالی که در حال حاضر دست کم از لحاظ صادرات نفتی و از لحاظ تولید نفت ایران در مرحله پیش از تحریم ها قرار گرفته، و این یک دستاورد، به نظر من دستاورد بسیار مهمی است.
دولت آقای روحانی در مناظره هم خود حسن روحانی و هم اسحاق جهانگیری به همین موضوعی که شما پرداختید اشاره می کردند و می گفتند که اگر برجام به دست نمی آمد، اصلا تولید نفت ایران و صادرات نفت ایران متوقف می شد. در مورد اینکه اگر برجام به دست نمی آمد و وضعیت اقتصادی ایران رو کمی بیشتر آقای خاوند صحبت میکنیم، یک شنونده بگیریم، برمیگردیم درباره موضوع تأثیر برجام صحبت میکنیم بر انتخابات ریاست جمهوری. آقای علی از هلند همراه ما هستن، سپاسگزارم. آقای علی، از شما میخوام بپرسم که به نظرتون برجام، توافق اتمی که بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به دست اومد، چه تأثیری بر زندگی مردم داشت که حال تأثیرگذار باشه یا نباشه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو؟
ببینید خانم کاویانی، من فکر میکنم که اگه ما برجام رو دو قسمت بکنیم، یعنی یه قسمت بذاریم اقتصادی، مسائل اجتماعی مردم که خب چون خیلی خراب بوده زیربنای اقتصادی کشور، 100% یه پروسه زمانبره، نمیتونیم یک ساله نتیجهش رو ببینیم یا دو ساله، چون خیلی ها خوردن، خیلی ها بردن تو اون دوران تحریم و از قبل هم خراب بودیم زمان جنگ. اون یه پروسه زمانبره که خودش خب داره میره، یعنی هواپیما داره میاد، منی که الان این بر زندگی میکنم یه احساس امنیتی بیشتری دارم میکنم، یا مثلا همین هلندیا یواش یواش دارن زمزمه‌های رفتن به ایران میکنن که چقدر کشور قشنگیه، برنامه‌های مستند ساخته میشه، داکومنتری تو اینجا، خب معلومه داره یه چیزایی میشه.
اما آقای علی، از شما یه سوال میکنم، شما خارج از ایران زندگی میکنید، مثلا شنونده‌هایی برای ما پیام گذاشتن در طول این مدت هم خیلی زیاد درباره‌اش صحبت میکنن، منتقدان دولت حسن روحانی هم در ایران صحبت میکنن و میگن که تاثیرش بر سفره مردم در تهران و مشهد و تبریز و خوزستان چه بود. اینکه حال چند هلندی صحبت از این میکنن که ایران قشنگه، اون بحث ایران هراسی که شما مطرح میکنید، شاید آنچنان تأثیری بر زندگی مردم در ایران نداشته باشه. به نظرتون این رو چطور شما توضیح میدید و فکر میکنید که تاثیرگذار هست بر جان؟
خیلی کوتاه میخواستم همین رو خیلی کوتاه توضیح بدم.
بفهم.
برمیگشت به قسمت دوم برجام. این قسمت دو یعنی در از رفاه اقتصادی مردم که به همین شهرستان ها همه جا برگردین، یه گیری داره این کار. من احساس میکنم یه قسمت برجام و مردم نمیدونن، یه توافق به قول معروف پنهانی بوده بین دو پنجه به علاوه یک و ایران. من احساس میکنم مثلا حذف تندروها داخل ایران بوده، یا حذف کسایی که مخالف غرب هستند، یا یواش یواش یه اصلاحات درونی درون رژیم بوده. 100% وقتی که این روح برجام میخواد اجرا بشه، یک سری ها ضرر کامل میبینن. اون کسایی که دارن ضرر میبینن دارن یک جوری اون ذهنیت مردم و یا اون به یه جایی دارن میبرن که یعنی ما به هیچی نرسیدیم، یعنی شاید هم اصلا نذارن، گرونی ها داره بیشتر میشه بدتر در صورتی که برجام شده. من احساس میکنم یک چیزی این وسط گیره، یه چیزی بین سیاسی، یعنی یه حرکتی، یه توقع سیاسی از یه سری گروه توی ایران داره مانع از این میشه که اون مردم اون باور تاثیر برجام رو بخوان یواش یواش تو زندگیشون بکنن، یا اینکه
همین صحبتی که شما میکنید آقای علی، اگه اجازه بدید از آقای روشندل بپرسیم. به خاطر اینکه شما میگید به نظرتون یک چیزی هست که شاید به اطلاع عموم نرسیده و نتیجه برجام بوده و از این جهت مخالفت میشه باشه، آقای روشندل از شما میخوام که آیا به آقای علی و به شنوندگان ما بگید آیا به نظر شما یک همچین اتفاقی افتاده بوده؟ آیا برجام ابعاد مخفی داشته که ما از اون اطلاع نداریم و از همین جهت هست که در ایران مخالفت ها و انتقاد ها به این شدت ازش انجام میشه؟
من عقیده ندارم که برجام محتوای منفی و یا محتوای مخفی داشته، ولی با این فکر که آقای علی مطرح میکنن موافق هستم که اگر برجام به درستی اجرا میشد، اون وقت ابعاد داخلی و بین المللی بیشتری رو پیدا میکرد یا به مرحله اجرا میرسوند که در اون مراحل رفتار منطقه‌ای ایران تغییر میکرد و اون تغییر در رفتار منطقه‌ای ایران خود به خود هم در اوضاع داخلی، هم در فشار به اصطلاح اصولگرایان، هم در رفتار رهبری تأثیر میگذاشت و خود به خود روی زندگی روزمره مردم تأثیر مثبت بیشتری داشت. ولی من فکر نمی کنم که اینجا باید ما با یک نگاه تئوری توطئه نگاه بکنیم، چون اتفاقا اصولگرایان هم دنبال این هستن که این رو بشنون و بگن دیدید ما گفتیم اینا پشت سرش توطئه هست، اینا میخواستن این کارو بکنن، اینا میخواستن کودتا بکنن غیره و ذالک. یک همچین چیزی در داخل برجام نبود. تمام مراحل برجام در داخل اون چیزی که مکتوب شده، اون سند نزدیک 100 صفحه‌ای موجود هست و چیزی خلاف اون نیستش و یعنی پشت سر اون و به صورت محرمانه وجود نداره. ولی اجرای برجام و به خصوص اگر اون بود بین المللیش و رفتار خارجی ایران تغییر میکرد، میتونست در محیط روزمره زندگی اکثریت جوانان، تحصیل کرده ها و کار و دسترسیشون به بازارهای جهانی، حتی بعضی مرزها میتونست بیشتر به صورت ایران باز بشه، پاسپورت ایران میتونست قدر و منزلتی پیدا بکنه و حالا در آستانه انتخابات در واقع یه جوان ایرانی ممکنه از خودش سوال بکنه چه چیزی میتونه این افق رو برای من باز بکنه؟ آیا سیاست های آقای رئیسی و قالیباف و یا سایر کاندیدایی که میان صحبت میکنن میتونه من رو اونجا ببره؟ یا سیاست های آقای روحانی که 2 سال زحمت کشید تا به برجام رو به مورد اصلا توافق رسون و بعد به امضا رسون و حالا حدود 1 سال از اجرای برجام میگذره، هنوز خیلی چیزای برجام هست که میتونه اجرا بشه و رو وضعیت داخل ایران تأثیر بگذاره. این دو جوان ایرانی از خودش میپرسه و قطعا فکر میکنه که یعنی برجام یک جوری تو ذهنش هست وقتی که میره رأی میده بین کسی که طرفدار برجام هست کسی که مخالف برجام
است. سپاسگزارم آقای روشندل، همراه ما و برنامه ساعت ششم بمانید، برنامه‌ای که شما شنونده رادیو فردا هم میتونید بخشی از اون باشید، زنگ بزنید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره 20420221122 22454 شماره تماس ماست، با ما تماس بگیرید و شرکت کنید در این بحثی که درباره برجام صحبت می‌کنیم، درباره تأثیر برجام، توافق اتمی بر انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کنیم. همراه هستیم همچنان با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، سوالم از شما این هست که این صحبتی که مطرح میشه بسیار زیاد، هم از سوی کاندیدای ریاست جمهوری، هم از سوی تحلیلگرانی که در ایران و بیرون از ایران هستند، و هم از سوی مردم، درباره اینکه تحریم برداشته شد یا نشد و اینکه چه مشکلاتی در پیش از اون بود و پس از اون به وجود اومد. شما به تحریم‌های اولیه اشاره کردید، اما آیا واقعا مشکل اقتصاد ایران، اینکه مردم میگن نانی بر سر سفره ما نیامد، تحریم بود به نظر شما؟
ببینین، تحریم تاثیر خیلی خیلی زیادی اقتصاد ایران.
آقای خاوند، متاسفانه با صدای آقای خاوند قطع شد. ایشون در سفر هستند، سعی میکنیم که دوباره ایشون روی خط بیاریم پس از آقای خاوند. متاسفانه که صداشون رو نداریم. مصطفی از فنلاند روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای مصطفی، سپاسگزارم که همراه برنامه ساعت ششم این هفته هستید. سوالم از شما این هست که آقای مصطفی، صدای من رو میشنوید؟
بله،
سپاسگزارم.
بله.
میخواستم از شما بپرسم که به نظرتون برجام آیا موضوع تعیین کننده و تأثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری هست؟
قبل از صحبت کنم، من از ایتالیا تلفن میزنم.
ببخشید، من متاسفانه اسمش شما رو، موقعیت شما رو اشتباه نوشتن. بسیار خوب آقای مصطفی.
من در آغاز فکر میکنم که ما مواجه هستیم با یه مقدار تحلیلای کوردلانه، از این جهت که ما با یک سیستم ارتجایی، بقایت ارتجایی حکومتی اسلامی طرف هستیم که این حکومت در عرض این 38 سال تمام عملیاتش علیه منافع ملی توده های مردم ایران بوده، از سفارتگیری در سال 58 که دیدیم با چه افتضاحی عقب نشینی کردن و گروگان ها رو پس دادن و هیچ چیزی عایدشون نشد، چون صرفا مسائل اختلاس و فساد مالی حکومت اسلامی مد نظرشونه. بعدش میایم میرسیم به جنگ بیهودهی که ادامه دادن و سر میز مذاکره نرفتن. بعد میرسیم به این مسئله هسته‌ای که دیدیم باز ایران اصلا احتیاج به چیزای هسته‌ای نداره، با توجه به نفت و این مسائلی که داره. دیدیم چون میخواستن بمب اتمی که درست کنن و در منطقه در جنگ نیابتیشون بتونن یک رولی رو ایجاد کنن، دیدیم با چه افتضاحی با نرمش آنچنانی خامنه‌ای جلاد، نرمش قهرمانانه، چجوری دیدیم که به شکل مفتزهانه عقب نشینی کردن، غیر از ضربه به منافع ملی مردم ایران، حکومت اسلامی چی که مساویم با حکومت اسلامی.
آقای مصطفی، سوالم از شما این هست که آیا این توافقی که حال با همه انتقادی که شما دارید به دست آمده، این توافق به هر حال به دست آمده؟ نامزدهای ریاست جمهوری میگن که در دولت بعدی هر کدومشون که انتخاب بشن، به خاطر اینکه این یک توافق بین المللی است، به اون پایبند خواهند بود. میخوام بدونم تو این انتخابات به نظرتون این توافقی که به دست آمده با همه انتقادی که شما دارید، آیا تأثیر خواهد داشت یا نه؟ فارغ از تأثیر مثبت و منفیش، میخوام جواب بله یا خیر به من بدید که آیا تأثیر خواهد داشت یا نه؟
آره، از اونجایی که من اصلا توهم به این حکومت ندارم، هر عملش به ضرر مردم و اگرم میخواد جست چیز بگیره، هیچ تأثیری در این، اگر مردم آگاهانه حرکت کنن باید این انتخابات بایکوت کامل و فعال کنند.
سپاسگزارم آقای مصطفی که از ایتالیا با ما تماس گرفته بودند. یک شنونده دیگر رو بگیریم روی خط ارتباطی رادیو فردا تا پیش از اینکه بریم با کارشناسان درباره این مسئله برجام و توافق اتمی صحبت بکنیم. خانم آرزو از زوریخ از سوئیس همراه ما هستند. خانم آرزو سلام میکنم بهتون، ممنونم که همراه برنامه ساعت ششم هستید. نظر شما چیست؟ آیا فکر میکنید که توافق اتمی که به دست آمده بین ایران و شش قدرت جهانی میتونه موضوعی تاثیرگذار در انتخاباتی باشه که دو هفته دیگه حدوداً قرار در ایران برگزار بشه؟
سلام، عصر شما بخیر. خدمت شما عرض کنم که بله، من فکر میکنم که موضوع خیلی حساسی هستش. اینقدر این موضوع حساسیت داره که توی دو تا انتخابات بزرگی که در مورد کشور ما و شهروندان ایرانی خیلی سرنوشت ساز میتونه باشه، حرف اول رو میزنه. انتخابات قبلی انتخابات آمریکا بود که هر دو تا کاندیدا یکی از نقطه هایی که خیلی روش تاکید زیادی داشتن همین برجام بود، و دومیش هم که انتخابات خودمون هست. به نظر من بله، خیلی تاثیر خواهد داشت، خیلی مؤثر هست. یک عده‌ای میخوان به خاطر اینکه حساباشون رو بتونن بیشتر پر بکنن، بتونن از این وضعیت آشفته بازاری که به خاطر تحریم‌ها پیش خواهد اومد اگر بخواد این تعهد به اصطلاح برداشته بشه واریز میشه به جیبشون، بخوان بیشترین استفاده رو بکنن. در مقابل هم عده‌ای فکر میکنن که همین الان این بایستی نتیجه رو زندگی همه دیده بشه، در صورتی که با توجه به مدت خیلی زیادی که این مسئله طول کشید تا اثرات خودش رو به اینا حتی نشون بده که اینا بتونن حاضر بشن به اینکه مذاکره کنن و از اینکه بگن یه کاغذ پاره خالی هستش برگردن.
منظورتون تحریم‌های بین المللیه؟
بله بله بله، بایستی به هر صورت یه زمانی ازش بگذره، چون اینطوری نیستش که ما یه در رو کلید کنیم ببندیم بعد دوباره خیلی خوب باشه دور شدیم پس در رو باز میکنیم شما بفرمایید. نه، همچین چیزی نیست. اینا همش یک زمینه سازیهایی لازم داره، یک سری به اصطلاح پس زمینه های کار باید فراهم بشه، خیلی از چیزایی که بوده خراب شده دوباره همه باید آباد بشه، اون اعتمادی که مردم به اصطلاح دنیا به ایران داشته خراب شده، حالا باید دوباره کم کم این اعتماد برگرده تا بتونه به وضعیت قبل از برقراری این تحریم های به اصطلاح ثانویه‌ای که آقای خاوندم در
تحریم های اولی
برگرده.
سپاسگزارم خانم آرزو، خیلی متشکرم از اینکه از زوریخ همراه ما بودید، همراه برنامه ساعت ششم. در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، شبکه‌های مختلف اجتماعی شنوندگان ما پیام‌های گذاشتند، از جمله برخی از شنوندگان ما، از جمله این شنونده بر روی اینستاگرام ما نوشته که هیچ تأثیری برای ما داشته، اما برای بشار اسد، حوثی‌ها در یمن و حزب الله لبنان خیلی خوب بوده. از این جمله تأثیراتی که شنوندگان ما برخیشون معتقدند برجام بر منطقه و کشورهای متحد ایران داشته و گروه‌های متحد ایران داشته به جای اینکه بر زندگی مردم داشته باشه زیاد داشتیم. آقای روشندل، میخوام درباره این موضوع صحبت بکنیم که شنوندگان ما به نظرشون میاد که برخیشون معتقدند که این برجام نتیجهش این بوده که جنگ‌های نیابتی که در منطقه برقرار هست ایران نقش فعالتری بازی بکنه، اون چیزی که در نقش ایران در سوریه میبینن رو پررنگتر میبینن به دلیل برجام. حتی در آمریکا در میان مقام‌های کنونی یا پیشین آمریکایی، تحلیلگران آمریکایی هم همچین نظری هست که برجام این فرصت رو ایجاد کرده برای ایران که فعالیت‌های منطقه‌ای خودش رو افزایش بده. نظر شما رو می‌خوام در این باره بدونم که آیا این فعالیت‌های ایران رو شما نتیجه برجام می‌بینید؟
اشاره خیلی خوبی کردین، درست به یک مسئله حساسی اشاره شد که سیاستمدارای آمریکایی هم در موردش خیلی صحبت میکنن. میشه گفت که تا حدودی به هر صورت برجام یک راههایی رو باز کرد برای بدبستان سیاسی و اقتصادی و بخشی از اون پولهایی که چه به صورت نقد به ایران داده شد، چه به صورت امکانات فعالیت‌های اقتصادی خارج از کشور فراهم شد، دست ایران رو باز گذاشت که بتونه در مسئله سوریه سرمایه گذاری خیلی کلانی بکنه که در شرایط قبل از برجام این میسر نبود. و البته شاید امروز نشه به صورت قاطع آمار اقتصادی دقیقی، آمار دقیقی روی رقم و عدد ارائه کرد و این موکول به آینده خواهد بود، ولی اون چه مسلم است وقتی عملکرد رو شما میبینید، وقتی که هزاران هزار نفر به جنگ به اصطلاح به میدانهای جنگی سوریه تزریق میشه و از ایران اینا پول میگیرن در لشکر فاطمیون و مدافعان حرم و غیره، خود به خود این سوال پیش میاد که کشوری که تحت تحریم بود و مسائل اقتصادی بسیار مهمی داشت چجوری تونسته از پس هزینه های اقتصادی این نوع خرج ها بر بیاد. و به طور طبیعی پرسشگر به این نتیجه میرسه که این حاصل پولهاییست که از طریق برجام به دست ایران رسیده و خیلی از سیاست مداره آمریکایی در کنگره همین عقیده رو دارن و حتی به خاطر اینکه خود برجام حرکت رو مرز 50-50 روی ابعاد هسته‌ای، هیچ راهی رو برای کارهای سیاسی و دیپلماتیک و یا سایر فعالیت‌ها در داخل برجام باز نمیگذاره. یه اشاره مختصری راجع به تولید کلاهک‌های اتمی و یا موشک‌هایی که بتونن کلاهک اتمی حمل بکنن توش هست، ولی اونم جز توافق اتمی به حساب نمیاد. بنابراین همه در فکر نیستن که ببینن که حالا این برجام چه زمینه‌هایی رو فراهم کرده که اگر رابطه ایران با غرب نخواد اصلاح بشه، اون وقت روی اون زمینه‌ها مانور خواهند داد و دولت ترامپ احتمالاً حرکت بعدیش در اون جهت خواهد بود. بنابراین در کل جواب من و نگاه من این استش که بله، برجام دست ایران رو برای فعالیت‌های فرامرزی چه در سوریه، چه در عراق و چه در یمن باز گذاشت و یک مقداری از این سرمایه در اونجا خرج شد، اما این زمینه است که به خاطر اوضاع حساس منطقه‌ای یک امر تمام شده نیست. و الان شما میبینید تو همین 48 ساعت اخیر مکالمات تندی که بین سران عربستان سعودی و ایران صورت گرفته، تهدیدهایی که پشت سر این قضیه وجود داره، سفر آینده رئیس جمهور آینده به رئیس جمهور آمریکا در عربستان و خاورمیانه، همه اینها در ارتباط هست به این تأثیرات فرعی و برون مرزی.
یک فاکتور رو شما در نهایت، یک مسئله رو، یک دلیل رو نمیبینید برای اقداماتی که انجام میشه در منطقه؟ آقای روشندل سپاسگزارم همراه ما باشید. یک پیام تلگرامی بشنویم. یک شنونده‌ای که برای ما پیام تلگرامی گذاشتند و از وضعیت اقتصادیشون گفتن.
به درست به برجام ندارترهایی قبل شدم، طوری که اینقدر درمت دارم و که آبروم نره. کلان برجام چیز خیلی خوبی هسته، برای زندگی ما خیلی خوبه، فقیرترمون کرده، میچیزترمون کرده، محتاجترمون کرده، طول سری خورتر شدیم و هر روز طریق از دیروز. برجام بشه نشه برای ما هیچ فرقی نمی کنه، فقط به قول قدیمی ها دعواش سر لافت و ملاست، دعواش سر اینه که ما را فقیرتر کنن، ندارتر کنن، خارتر کنن، که خوشبختانه موفق هم بوده. بدرود.
نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید که با طنز البته از وضعیت اقتصادی میگفت. آقای خاوند همراه ما هستید فکر میکنم این بار بر روی خط تلفن ما. بله نمیدونم صدای شنونده ما رو شنیدید یا خیر که بله از وضعیت اقتصادی میگفتن. منم پیشتر از شما پرسیدم که آیا واقعا مشکل فقط تحریم بوده که حال با برجام باید برطرف میشده. نظر شما رو میخوام بشنوم.
ببینید خانم در مورد برجام عرض کنم، تا وقتی که به نظر من مسائل بین ایران و ایالات متحده آمریکا حل نشه، ایران نمیتواند در شبکه جهانی جایگاه عادی خودش رو پیدا بکنه و برجام هم به خودی خود تا وقتی که تحریم‌های اولیه آمریکایی برجام به نتیجه نمیرسه. بنابراین همونطور که آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوریش گفت، راه مذاکره با کت خداست و بنابراین ایران و ایالات متحده به هر حال روزی باید با هم مذاکره بکنند و تا این مذاکره انجام نگیره به نظر من مسائل به شکل محدود حتی در چارچوب برجام هم باقی خواهد بود.
آقای خاوند یک پیام تلگرامی دیگه بشنویم، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. شنوندگان ما در موضوع برجام و اقتصاد نظرهای زیادی رو دادن، یکی از اونها رو باز بشنویم برمیگردیم.
برجام گفتید چه تأثیری در زندگی شما داشت؟ حتما باید در زندگیمون تأثیر داشته باشه. همین هواپیماهایی که توافق کردن قراردادش رو بستن، این خیلی کار بزرگیه، واقعا کار بزرگی آقای روحانی کرده، البته اونایی که بدونن.
آقای خاوند شما در پاسخ به سوال اول من درباره هواپیما کمی صحبت کردید، منتها صداتون خیلی ضعیف بود. میخوام برگردم به این موضوع، چون محمد جواد ظریف هم صحبت کرده بود، میگفته شما میگفتید هواپیمای کاغذی بوده، حالا خود هواپیماها روی باند فرودگاه میشینه شما سوارش میشید. تا چه حد عملی شده این وعده‌ای که در زمینه هواپیماها داده شده و چه چالش‌های پیش روش هست؟ به هر حال قرارداد بوئینگ رو باید دید که چطور پیش میره، بحث هواپیمای ایرباس و تامین هزینه خرید اونها هست. نظرتون درباره این موضوعی که حال شنونده رادیو فردا هم بهش اشاره کرده چیه؟
به نظر من در هر صورت قراردادها امضا شده و چندین هواپیما از طرف شرکت ایرباس به ایران وارد شده، منتها در راه اجرای مراحل بعدی قرارداد طبعا اشکالاتی هست. اشکال اول اینه که ممکنه ایران از نظر تأمین مالی با مشکلاتی روبرو بشه، به خصوص از این نظر که بانک‌های بزرگ همکاری نمی‌کنند و این تأمین مالی هم تا حد فعلی از طریق بانک‌های متوسط و کوچک عملی شده. و مشکل دومی که میتونه پیدا بشه طبعا روشی هست که دولت آقای ترامپ در مورد آینده برجام اتخاذ خواهد کرد. این دو مشکل اصلیه که به نظر من در مورد مسئله هواپیماها برقراره و باقی میمونه.
آقای خاوند تا کیفیت صدا خوب هست، یک سوال دیگه هم من از شما دارم و اون این هست که فکر میکنید که چه فرصتهای شما اشاره میکنید به چالش ها و اشاره کردید که تا موقعی که یک گشایشی در موضوع ایران و آمریکا به وجود نیاد این مسئله حل شدنی نیست، اما فکر میکنید که چه فرصتهایی برجام ایجاد کرده یا میتونسته بکنه که دولت از اون استفاده نکرده و حال میتونه امروز مورد نقد قرار بگیره عمل کردش در این زمینه؟
ببینین مهمترین مسئله‌ای که هست همون چیزی است که آقای روشندل هم به اون اشاره کردن. مسئله سر این هست که گفتمان ایران در عرصه سیاست خارجی از طرف مسئول عمدش یعنی آیت الله خامنه‌ای تغییری نکرد و بنابراین ایران نتوانست به دنیا بگه که مرحله تازه‌ای در روابط بین‌المللیش آغاز شده و این سرآغاز شکست بود تا اندازه زیادی یا سرآغاز عدم استفاده مطلوب از برجام. تا زمانی که ایران نتواند یک سیاست خارجی برکنار و آزاد شده از دوگمه‌های مکتبی اولیه‌اش برای خودش سازمان بده، تا اون موقع من فکر میکنم که همین مشکلات با برجام یا بی برجام در زندگی ایران باقی میمونه.
سپاسگزارم فریدون خاوند، همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم این هفته. همچنان شنوندگانی بر روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند. آقای سیامک از هلند همراه ما هستند. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که همراه ما هستید در این برنامه ساعت ششم. آقای سیامک، از شما میخوام بپرسم که به نظرتون آیا برجام مسئله هست که کسانی که به انتخابات ریاست جمهوری دو هفته آینده فکر میکنند، چه به شرکت کردن چه به شرکت نکردن در اون، آیا به برجام هم فکر میکنند؟ آیا برجام یک فاکتور تاثیرگذار هست در این روند؟
با عرض احترام به شما و مهمانان عزیزتون، عرض حضورتون که نه، من فکر میکنم اشکالی که از آقای خاوند کردیم که اصلا این برجام تأثیری داره در زندگی مردم، که به نظر من تأثیری نداشته، چون این یک مسئله بوده بین دولت ها، بین حکومت ایران، دولت ایران و اون پنج کشور قدرت بزرگی که در مقابل ایران قرار گرفتن. اصولا حفظ نظام در رأس کار بود و این مسئله انجام شده. الان به نظر من اون چیزی که مهمه و اگه واقعا باید به اصطلاح چیزی به سفره مردم اضافه بشه، اون اراده ایه که در طرف دولت آینده به وجود بیاد یا نیاد. اگه اراده‌ای وجود نداشته باشه، اگه تمام اون ثروت دنیا را، تمام کشورهای دنیا را، درآمد سالیانه تمام کشورهای دنیا سرازیر بشه به ایران، هیچ تأثیری در زندگی مردم نخواهد کرد. ببینید، اون چیزی که به نظر من تأثیر گذار بود در زندگی، در فقر مردم، در فقر بیشتر مردم، فساد بوده، نه تحریم‌ها. تحریم‌ها میتونست اثرگذار باشه، ولی شاید به مدت در طول 20 سال ممکن بود آهسته آهسته اثر خودش رو بگذاره. اون چیزی که اثر شدید گذاشت و زود اثر خودش رو انجام داد، به نظر من فسادهای کلانی بود که در انجام میشد در حالا دولتی یا غیر دولتی، اون کسایی که دستشون تو کار بود، و این پولهای کلانی که به طرف سوریه یا عراق یا کشورهای دیگه میفرسته، خب اینا خودش کم رقمی نیست. اگه اراده، به نظر من در یک جمله اگه بخوام جواب شما رو بدم، در یک جمله، اگه اراده برای ملت وجود نداشته باشه، برای آباد کردن ملت و یک تحول بزرگ هم در این کناره، این مسئله باید به نظر من در داخل کشور صورت بگیره تا دیگه دیگران نتونن در خارج، کشورهای قدرتمند غربی، بتونن به راحتی از حکومت ایران یا دولت ایران ایرادهای به اصطلاح خودمون بنی اسرائیلی بگیرن.
سپاسگزارم.
باید تحول بزرگ در درون ایجاد بشه تا اون بهانه ها، دست اون بهانه ها کوتاه بشه.
سپاسگزارم آقای سیامک که از هلند همراه این برنامه بودیم. یک شنونده دیگر هم بگیریم، آقای بهرام که از آلمان همراه ما هستند. سلام میکنم به شما آقای بهرام. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت ششم در دقایق پایانی اون هستید. آقای بهرام، از شما میخوام بپرسم، به نظرتون آقای سیامک معتقد بودند که برجام به دست آمدن و نیامدنش الزاماً تأثیری بر زندگی مردم نداره که حال بخواد در انتخابات تأثیرگذار باشه، چرا که مشکل رو در مسائل متعدد دیگری هم میدیدن. نظر شما رو میخوام بدونم، به نظرتون آیا برجام مسئله تأثیرگذاری هست در این انتخابات؟
با درودها، من این هموطن رو فرمایشش رو تعیین میکنم، خیلی منطقی بود و به قول مارک توین که حرف قشنگ، جمله قشنگی میگه، میگه اگر در نظامهای دیکتاتوری رأی مردم تأثیری میداشت، هرگز اجازه رأی دادن رو نمیدادن. حالا مشکل ایران اصلا مشکل تحریم ها نیست. اگر تمام شرایط امروز ایران مثل اول انقلاب یا مثل رژیم سلطنتی و دیکتاتوری سابق میشد، یعنی هیچ تحریمی هم وجود نمیداشت، باز بیفایده بود. چرا؟ برای اینکه این رژیم میدونه با رفتن به سوی غرب و دنیای متمدن و آزاد غرب، امکان نابودی و از دست رفتن قدرت وجود داره. در نتیجه حتی با وجود نبودن تحریم ها هم میرفت طرف چین کمونیست یا کره شمالی کمونیست ماویست و بت‌پرست یا روسیه استالینیستی سابق. چرا؟ برای اینکه این رژیم میخواد قدرت شه حفظ کنه و با رفتن به سلا به سوی غرب امکان داره قدرت چیز حاکمیت و تسلطش برای یک ملت اسیر از دست بره. برای همینه که فرار بیمارگونه از غرب میکنه. تا زمانی که حاکمیت ملی مردمی، مردم سالاری، ادارت اجتماعی و برابری همگان در برابر قانون وجود نداشته باشه، ایران ما به سوی همیشگی نابودی.
سپاسگزارم آقای بهرام از آلمان که همراه ما بودید. جنبندی این برنامه رو با جلیل روشندل میکنیم. آقای روشندل، کوتاه از شما میخوام بپرسم که نظرتون درباره نظرات شنوندگان ما و جنبندی نهاییتون اگه در یک دقیقه بتونید با ما در میون بگذارید.
بله، اجازه بدید اول جنبندی نهایی رو عرض کنم خدمتتون که به نظر من مرزی بین فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک یک کشور وجود نداره. یعنی اینها باید که در داخل هم ادغام بشه و یک چهره مشخصی رو ارائه بکنه و برخلاف اون چیزی که بعضی از دولت مردان فکر میکنن، برجام یک جزیره در داخل این مرزها نیست. وقتی شما قدم اول رو برای برجام برداشتید، به این توافق رسیدید، دنیا انتظار داره که در زمینه سیاسی، در زمینه نظامی، در زمینه دیپلماتیک، در داخل ایران از لحاظ حقوق بشر و در خارج ایران با رابطه با همسایگان به سبک برجام رفتار صورت بگیره. و وقتی این رفتار چنگانگی داره، خود به خود اجرای برجام رو با مشکلات فراوانی روبرو کنه.
سپاسگزارم.
من فکر میکنم که بیشتر شنوندگانی هم که زنگ زدن خواستن در واقع این چهره خارجی رو روش تکیه میکنن.
ممنونم آقای روشندل، سپاسگزارم. ممنونم از شما جلیل روشندل و فریدون خاوند که همراه این برنامه ساعت ششم بودید و از شما که با ما همراه بودید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود تا ثانیه‌های دیگر.